7:30 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رئیس جمهوری اوکراین خواستار برگزاری نشست فوق‌العاده پارلمان شد. حسن روحانی در دیدار با مدیران شرکت‌های بزرگ نفتی جهان از تغییر در شیوه‌های قرارداد نفتی ایران خبر داد. مسئول ایستگاه و راننده خودروی آتش نشانی مرتبط با حادثه خیابان جمهوری بازداشت شدند. با وجود ادامه درگیری‌ها در شهر کیف پایتخت اوکراین، ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری این کشور به مقامات اتحادیه اروپا اطمینان داد که دستور وضعیت اضطراری را نخواهد داد و همزمان از پارلمان این کشور درخواست تشکیل نشست فوق‌العاده کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای یانوکوویچ در گفتگوی تلفنی با خوز مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا گفت به پلیس دستور داده شده است که با معترضان با خشونت رفتار نکنند. قرار است کمیسر توسعه اتحادیه اروپا برای بررسی وضعیت روز جمعه به کیف برود. همزمان گزارش شده است که رئیس جمهوری اوکراین از پارلمان این کشور درخواست تشکیل نشست فوق‌العاده برای بررسی وضعیت کرده است. مخالفان به دولت تا امشب مهلت دادند تا با درخواست آنها برای برگزاری انتخابات زود هنگام موافقت کند. رئیس جمهوری و وزیر نفت ایران در دیدار با شماری از مدیران عالی رتبه شرکت‌های بزرگ نفتی از قراردادهای تازه برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران خبر دادند. خبرگزاری رویترز گزارش داد در دیداری که صبح روز پنجشنبه با حضور حسن روحانی و بیژن زنگنه و شماری از مدیران شرکت‌های معتبر نفتی در حاشیه نشست داووس برگزار شد، طرف ایرانی از نمونه تازه قراردادهای نفتی خبر داد که به گفته آنها سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی ایران را جذاب‌تر می‌کند. خبرگزاری‌های ایران از بازداشت مسئول ایستگاه آتش‌نشانی مرتبط با حادثه خیابان جمهوری و راننده خودروی مخصوص آتش‌نشانی خبر دادند. خبرگزاری‌های ایسنا و فارس از قول یک مقام قضایی نوشتند که بازپرس پرونده پس از بررسی‌های صورت گرفته دستور بازداشت مسئول ایستگاه آتش‌نشانی مرتبط با حادثه آتش‌سوزی و راننده خودروی حامل نردبان اول را داده و آنها روز پنجشنبه بازداشت شدند. این مقام قضایی که نامش اعلام نشده از ادامه تحقیقات درباره این حادثه خبر داده است. گزارش شده است که دادستان عمومی و انقلاب تهران هم عصر روز چهارشنبه پس از بازدید از محل وقوع آتش سوزی از شاهدان این حادثه خواسته است که اطلاعات خود را در اختیار دادستانی تهران قرار دهند. نهاد غیر دولتی خانه آزادی در تازه‌ترین گزارش سالیانش نسبت به افزایش فشار و سرکوب در کشورهای آسیای میانه و خاورمیانه و کاهش میزان آزادی‌ها در کشورهای مختلف جهان هشدار داد. در گزارش وضعیت آزادی سال 2013 در کشورهای مختلف دنیا، این نهاد غیر دولتی از کاهش میزان آزادی‌ها در دنیا برای هشتمین سال پیاپی خبر داده است. در این گزارش جایگاه ایران تغییری نکرده است و این کشور با دریافت امتیاز 6 در هر دو زمینه حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی به عنوان کشوری غیر آزاد رتبه بندی شده است. در رتبه بندی این نهاد بالاترین امتیاز 1 و بدترین امتیاز 7 است. رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در اظهاراتی در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس با دعوت از تولید کنندگان و سرمایه گذاران جهانی برای سفر به ایران گفت روابط ایران با اروپا به دنبال توافق ژنو در روزهای آینده کاملا عادی خواهد شد. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظات دیگر از شما دعوت میکنم شنونده برنامه یک خانه یک زمین باشید که همکارم هر هفته آزاده اسدی برای شما تهیه میکنه.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
مسئله محیط زیست به شکل‌های مختلف ضررهای خودش رو ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، ششمین برنامه محیط زیست رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما در این برنامه با چند بخش. روز ملی هوای پاک در سالی که آلودگی هوا به اوج خود رسیده.
ما با کمال تأسف ما به اندازه کافی وسایل نقلیه عمومی نداریم.
افزایش مسمومیت و سرطان با تفکیک نادرست پسماندهای بیمارستانی.
داروهای فاسد شده هستن، پسماندهای پاتولوژی، سرطانزا، عفونی، اشعه تیز و برنده یکی از اتاقهای جراحی میان.
و حیات وحش همچنان در خطر، شکار یک گوزن زرد نایاب ایرانی در پارک پردیسان تهران.
مویزیش باید آخرین زیستگاه‌های باردش، آخرین بونه‌ها رو براش جایگاه درست کنید.
یک خانه، یک زمین.
اسم روز ملی هوای پاک، روز 29 دی ماه، هدف آموزش و فرهنگسازی برای توجه مردم به محیط زیست. بیش از یک دهه است که 24 تا 29 دی ماه روز و هفته هوای پاک و محیط زیست در ایران نامگذاری شده و هرچه به سطح آلودگی هوای شهرهای بزرگ اضافه و شرایط بحرانی تر میشه، این روز با رنگ و تبلیغ پررنگتری برگزار میشه. رفت آمد بدون خودرو، معاینه فنی دقیق و اطلاع رسانی در زمینه انرژی پاک از جمله مواردیه که سازمان حفاظت محیط زیست میگه در این هفته با کمک بقیه سازمان‌ها انجام میده. با وجود اینکه به نظر میرسه اخبار هوای بسیار ناسالم و وضعیت اضطرار برای بخشی از مردم کشور عادی شده و هشدارهای مربوط به هوا جدی گرفته نمیشه، اما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هفته پیش اعلام کرد طرح هوای پاک به نام لایحه به مجلس فرستاده میشه. اسماعیل کهرام، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در امور محیط طبیعی، میگه با راه حل‌های ضربتی و کوتاه مدت مشکل فقط برای مدتی حل میشه، اما مشکل بزرگ و پایدار یعنی آلودگی هوا همچنان باقی میمونه.
اینجور برنامه ها سالها زمان میبره که اقدامات بسیار ضربتی دیگر مانند این که جلوگیری بکنیم از اتومبیل های تک سرنشین و یا محدوده ترافیک رو گسترش بدیم و یا قیمت پارکینگ رو افزایش بدیم به طوری که یواش یواش بسیاری از اتومبیل دارا مجبور بشن که روی بیارن به وسایل نقلیه عمومی. منتها با کمال تأسف ما به اندازه کافی وسایل نقلیه عمومی نداریم.
کیفیت سوخت یکی از مسائل مهم در آلودگی هواست. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هفته پیش گفت از دستگاه‌های مرتبط درخواست شده با توجه به بهبود وضعیت تحریم‌ها بنزین یورو 4 وارد بشه. استانداردهای آلایندگی اروپا میزان مجاز برای انتشار گازهای آلاینده خودروهای نو هست که در کشورهای اتحادیه اروپا فروخته میشه. در بنزین یورو 4 از جمله میزان گوگرد موجود در گازوئیل کاهش پیدا می‌کنه.
زندگی روی زمین.
رسید یا برگه های خرید چاپ شده کوچکی که در ازای پرداخت پول از فروشگاه یا فروشنده ها می گیریم شامل ماده شیمیایی بیسفنول A است که در فراورده های مشخص پلاستیکی به کار می رود، ماده‌ای که وضعیت هورمون استروژن را به هم می ریزد. بر اساس تحقیقات این ماده شیمیایی که به آن BPA میگویند و در فاکتورهای خرید وجود دارد از جمله با سرطان پستان و بیماری‌های قلبی در ارتباط است. این رسیدهای چاپی بازیافت نمی‌شوند و نگه داشتنشان در خانه، کیف و جیب لباس هم به سلامت بدن آسیب می‌رساند. اگر این فاکتورها یا رسیدها را با بقیه کاغذها برای بازیافت روانه کنیم، مواد سمی از یک تکه کاغذ به بقیه مواد بازیافتی سرایت می کند و خسارت های جبران ناپذیری برای طبیعت و سلامت انسان به وجود می آورد.
یک خانه، یک زمین.
پسماند بیمارستانی که یکی از آلوده کننده ترین زباله ها در دنیاست، همیشه یکی از دغدغه های طرفداران محیط زیست در ایران هست. از داروهای فاسد شده و اشیای تیز و برنده مربوط به اتاقهای جراحی تا کشتهای میکروبی آزمایشگاه‌ها در این زباله وجود دارن که میتونن سرطانزا باشن یا بیماری‌های عفونی و مسمومیت به وجود بیارن و سلامت طبیعت رو هم به خطر بندازن. قانونی برای روش دفع و بازیافت این زباله در ایران از سال 83 خورشیدی تصویب شده که به گفته تلاشگران محیط زیست چندان جدی گرفته نمیشه. اعظم بهرامی، دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست و انرژی‌های تجدیدپذیر در ایتالیا، از تفکیک این زباله خطرناک میگه.
اگر ما پسماندهای بیمارستانی رو بدون تفکیک در نظر بگیریم، چیزی نزدیک 70% خطرناک و عفونی تلقی میشه. در صورتی که اگر همین پسماندهای بیمارستانی رو در مبدأ تفکیک بکنیم، تنها 15%شون خطرناک و عفونی به حساب میاد. در ایران سالانه تنها در تهران چیزی نزدیک 80 تا 90 تن زباله بیمارستانی داریم.
جا جداسازی نکردن، روش ذخیره و جمع‌آوری، حمل و نقل نادرست زباله‌های بیمارستانی و دفع اونها در استان‌های مختلف کشور از مسائلیه که بعضی از فعالان محیط زیست میگن باید در هفته هوای پاک به اونها هم رسیدگی بشه. موضوعی که سبب بروز مشکلات زیست محیطی و بهداشتی فراوانی در جامعه به خصوص در شهر تهران شده. اعظم بهرامی که در مورد این موضوع پژوهش کرده از راهکارهای ساده‌ای میگه که با بودجه مناسب قابل اجراست.
با توجه به وضعیت کشور ما به نظر میرسه کارآمدترین تفکیک در مبدأ که ما زباله ها در مبدأ با اطلاع رسانی که به کارکنان بیمارستان ها و فرهنگسازی که اتفاق میفته تفکیک بکنیم و بعد با ابزار مناسبی که در اختیار شهرداری هست مثل مخزن های دوجداره در ساعت های مناسب مثل ساعت های کم در رفت آمد در جاده های مناسب مسیرهای کم ترافیک میتونیم این کار رو انجام بدیم. وقتی که اینا دسته بندی باشه هزینه خیلی کمتری نیازه برای ضد عفونی کردنشون چه به وسیله پرتویی چه به وسیله مواد گندزدا. و اینکه ما مکانهایی رو در بیمارستانهای مرکزی کلان شهرهایی مثل تهران، مشهد، اصفهان در نظر بگیریم که اینها محل مناسبی باشن برای نگهداری زباله های بیمارستانی. ما باید قوانینمون رو هم قوانین سختگیرانه تری بکنیم.
پسماندهای بیمارستانی شهر تهران و مشهد و استان هرمزگان وضعیت مطلوبی ندارند. وزارت بهداشت بر اساس قانون مدیریت پسماند، مدیریت پسماندهای بیمارستانی رو تنها در محدوده بیمارستان و اون هم در بیمارستان‌های دولتی به عهده گرفته و از طرف دیگه شهرداری تهران با این زباله‌ها مثل پسماندهای خانگی برخورد می‌کنه.
یک خانه، یک زمین.
در هفته‌ای که گذشت یک گوزن زرد ایرانی درون بخش جدا شده‌ای با حصار در پارک طبیعت پردیسان کشته شد. به این گوزن نایاب نر ایرانی شلیک شده بود. این حیوان که در بخش‌های خاصی در طبیعت نگه داشته میشه با 3 گلوله در گردن کشته شد. اون هم کنار سازمان حفاظت محیط زیست. کمی بعد مدیر کل محیط زیست استان تهران اعلام کرد 2 نفر به عنوان مظنون اصلی برای شکار گوزن زرد در پارک پردیسان به نیروی انتظامی معرفی شدند. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم این حرکت رو یک پیام خاص برای سازمانش دونست و گفت برای جمع‌آوری سلاح‌های غیر مجاز و قوانین شکار تغییراتی در پیشه. بیژن درشوری، بومشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران که با سالها فعالیت نسل لاک‌پشت پوز عقابی رو در جزیره قشم از خطر انقراض نجات داده، میگه این تقصیر مردم نیست که حیوانات در حال انقراض به این سادگی در کشور از بین میرن.
محیط زیست محکومه، منابع طبیعی محکومه، حقوق میگیرن، اونا موظفن زیستگاه‌های مهم ایران رو حفاظت کنن. یه مملکتی که میلیاردها دلار درآمد نفتی داره چرا برای گونه‌های در خطر انقراضش زیستگاه درست نمی‌کنه؟ مردو.
سازمان محیط زیست میگه بعد از تلف شدن 12 قلاده پلنگ در سال جاری و 58 قلاده در 6 سال گذشته، کمیته بحران برای حفاظت از پلنگ ایرانی در سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شده. هفته گذشته خبرهای مربوط به پیدا شدن لاشه سوخته یک پلنگ دیگه هم در گشتساران منتشر شد که البته گفته میشه این پلنگ 2 ماه پیش کشته شده. اون هم درست زمانی که اعلام شد شکارچیانی که پلنگ تونکابونی رو زخمی و رها کرده بودند و باعث مرگ او شدند در بازداشتند. بیژن درشوری که مسئولیت اداره محیط زیست منطقه آزاد جزیره قشم رو داشته میگه در سال 50 خورشیدی که سازمان حفاظت از محیط زیست تأسیس شد، مناطق حفاظت شده و پارک‌های ملی محیط زیست هم به وجود اومد، اما حالا این بخش‌ها فراموش شده و شکار گونه‌های در معرض خطر به راحتی انجام میشه. اما اگه او هنوز در این سازمان بود چه میکرد؟
من قبل از انقلاب خب تو محیط زیست بودم. ما 10 میلیون هکتار پارک ملی و مناطق حفاظت شده داشتیم. همه متخصصین تو این زمینه رو جمع میکردن میگفتن بچه ها چه کار باید بکنیم، دوستان کجا رو حفظ کنیم که همه گونه ها اونجا باشن، اونجا رو انتخاب میکردن و حفظ میکردن. مردم ایران به طبیعت علاقه منن، من اینا رو جمع میکردم، متحد میکردم، حفاظت میکردم.
روزنامه جامع جم در هفته گذشته در گزارشی اعلام کرد هر سال بیش از 20,000 شکارچی برای دریافت پروانه شکار داوطلب میشن، اما به همه اونها اجازه شکار داده نمیشه. امسال 400 فقره پروانه شکار برای شکارچیان صادر شده که 20% از این پروانه ها به شکارچی های خارجی اختصاص پیدا میکنه. بعضی از شرکت های توریستی با جذب توریست شکارچی سازوکار حضور شکارچیان خارجی رو در ایران فراهم میکنه. ممنون که این برنامه محیط زیست رادیو فردا رو هم شنیدید. نشانی ایمیل این برنامه رو فراموش نکنید. zist@radiofarda.com